استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک من آرش همایون به همکاری تکنیکی میرحمد صافی شما را خیر مقدم میگویم. گزارش های جالب برایتان آماده نشر داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید رفت و آمد با کشور ایران دوباره آغاز شده و سرحد بین این دو کشور باز شده است. حکومت افغانستان میگوید از موضع قوی وارد مذاکرات صلح می شود و حاضر به هیچ گونه معامله بالای نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور نیست. با آنکه شیوع ویروس کرونا در جهان در حال افزایش است، سازمان صحی جهان میگوید هنوز وقت است که از آن به حیث وبا هشدار داده شود. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید رفت آمد با کشور ایران دوباره آغاز شده و سرحدات با این کشور دوباره باز شده است. افغانستان در هفته گذشته به خاطر جلوگیری از سرایت ویروس کرونا در این کشور به طور موقت سرحداتش را با ایران مسدود ساخته بود. جاوید فیصل سخنگوی این شورا از طریق تویتر نوشته است کمیته کاری ویروس کرونا فیصله کرده است تا پروسه رفت آمد با ایران بر اساس اصول سازمان صحی جهان صورت بگیرد. بر اساس گزارش آژانس خبری ایلنا ایران 50 تن صرف در شهر قم در اثر ابتلا به ویروس کرونا وفات کردند، اما معاون وزارت صحت ایران با رد این خبر گفته است 61 تن مبتلا به ویروس کرونا در ایران تشخیص شده و تا اکنون 12 تن در نتیجه آن وفات کردند. حکومت افغانستان میگوید از موضع قوی وارد مذاکرات صلح می شود و حاضر به هیچ گونه معامله بالای نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور نیست. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز دوشنبه در دیدار با شماری از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه این سخنان را ابراز کرده است. ارگ میگوید که در این دیدار به اشتراک وکیلان به شمول امیر خانیار معاون اول ولسی جرگه روی حفظ حقوق افغانها در پروسه صلح و نیز اشتراک تمام اقشار جامعه در این پروسه تاکید شده است. رئیس جمهور اشرف غنی به اعضای ولسی جرگه افغانستان اطمینان داده است که هیچ فیصله بدون تایید ولسی جرگه و لوی جرگه عملی نمی شود. این در حالی است که هفته کاهش خشونت ها در افغانستان امروز سه‌شنبه وارد چهارمین روز آن شد. مسئولان امنیتی کندهار میگویند مخالفین مسلح در این ولایت با کاهش خشونت ها پابند نیستند. جمال ناصر بارگزای سخنگوی پلیس کندهار به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در دو روز گذشته به طور مکمل تصمیم کاهش خشونت ها را عملی کردند، اما طالبان در سه ولسوالی به طور مکرر مرتکب تخطی ها شدند.
مقابل لوری پتیر دو روز کچ پکنده هر که پر لپس
جانب مقابل در دو روز گذشته از کاهش خشونت ها تخطی کرده و در ولسوالی های شوراوک، شاولیکوت و معروف تخطی های پیهم را از هفته کاهش خشونت مرتکب شده بر کاروان های اکمالاتی قوای افغان حمله کردند. با گفته آقای بارگزای نیروهای افغان از تلاش های صلح حمایت می کنند، اما در صورت عدم مراعات اصول از سوی مخالفین اقدام خواهد شد. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. آسیه بیبی زن پاکستانیه که به اتهام ارتداد چندین سال با تهدید مجازات مرگ در پاکستان مواجه بود میگوید در فراسر تقاضای پناهندگی می کند. آسیه بیبی 49 ساله در مصاحبه با یک رادیوی فرانسه گفته است خواست بزرگ وی زندگی در فرانسه است. قرار است شاروال پاریس امروز سند تابعیت افتخاری را به آسیه بیبی که در سال 2014 میلادی داده شده بود رسما به وی بسپارد. آسیه بیبی در سال 2014 میلادی در حبس به سر می برد. آسیه بیبی که عیسوی است در سال 2010 میلادی توسط یک محکمه ایالت پنجاب پاکستان بعد از یک منازعه با چند زن مسلمان به ارتداد متهم و زندانی شده بود. با آنکه شیوع ویروس کرونا در جهان در حال افزایش است، سازمان صحی جهان میگوید هنوز وقت است از آن به حیث وبا هشدار داده شود. تدروس ادهانوم رئیس سازمان صحی جهان دیروز در شهر ژنو به خبرنگاران گفت هنوز وقت است که از ویروس کرونا به حیث وبا در جهان هشدار داده شود. به گفته تدروس ادهانوم، برای جلوگیری از وبا باید در سطح جهان اقدام شود. رئیس سازمان صحی جهان همچنان گفت تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در چین از 23 جنوری تا 2 فوریه در حال کاهش بوده است. ویروس کشنده کرونا در ماه دسامبر سال گذشته میدادی در شهر ووهان در چین شیوع یافت و تا اکنون تعداد تلفات ناشی از آن در چین بیش از 2600 تن بوده است. دیروز از موارد مثبت آن در کشورهای افغانستان، بحرین، عراق و کویت و عمان نیز گزارش داده شد. این افراد کسانی هستند که به ایران رفت و آمد کرده بودند. تا اکنون بر اساس ارقام وزارت صحت ایران تعداد تلفات ناشی از این ویروس در این کشور 12 تن بوده که در خارج از چین بیشترین تلفات در یک کشور محسوب می شود. و خبر آخرین که آذربایجان و ارمنستان یک دیگر را به نقض آتش‌بس شکننده در امتداد سرحداتشان متهم کردند. اداره خدمات سرحدی دولت آذربایجان دیروز دوشنبه گفت در نتیجه تیراندازی ارمنستان یک عسکر آذربایجانی در ناحیه کزاخ کشته شده است. این در حالی است که یک سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان گفته است یک عسکر این کشور نیز در اثر درگیری با نیروهای آذربایجانی به گونه سطحی زخم برداشته است. سالها که باکو و ایروان روی منطقه جدا شده نگورنا کراباخ آذربایجان با هم منازعه دارند و در این جنگ تا اکنون حدود 30,000 تن کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که گزارش‌های رسانه‌های غربی می‌گویند آمریکا از رئیس جمهور غنی خواسته تا مراسم تحلیف خود را به تعویق بیندازد، حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان خواستار ادامه حکومت وحدت ملی شده است.
زمان از دفتر موقف داوست جمهور رئیس اشرف غنی که رئیس جمهور به توگه پادسی او اولویت منکه دستول خبره درلود باید دستول پروسه پر مخبول.
دکتران برای جلوگیری از بیماری ویروس کرونا که دیروز اولین واقعه آن در افغانستان ثبت شد چه توصیه های دارند؟
همگی کوشش کنند که دستای خودت مقرر همیشه بشویند، بارها و بارها از ارتباطات نزدیک با کسایی که علائم سرماخوردگی یا گریپ دارند نزدیک نشوند. مثلا
رئیس جمهور آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا خواستار 250 میلیارد دلار از کنگره شده است. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم. روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری را فراموش نکنید. با ما باشید. در حالی که گزارش‌های رسانه‌های غربی می‌گویند که آمریکا از رئیس جمهور غنی خواسته تا مراسم تحلیف خود را به تعویق بیندازد، حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان خواستار ادامه حکومت وحدت ملی شده است. محمد یوسف سها مسئول دفتر رئیس جمهور سابق بر رادیو آزادی گفت که حامد کرزی و دیگر سیاسیون تأکید بر صلح دارند، اما یک منبع حکومت بر رادیو آزادی گفته که آمادگی برای برگزاری مراسم تحلیف جریان دارد. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
از 3 روز به این طرف حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف از رهبران جادی پیشین افغانستان تلاش‌های را برای میانجیگری بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله آغاز کردند. محمد یوسف سهام مسئول دفتر مطبوعاتی حامد کرزی بر رادیو آزادی گفت که آقای کرزی از آقایان غنی و آقای عبدالله خواسته به کار حکومت وحدت ملی ادامه دهند.
موقف حامد کرزی این است که با توجه به جنجال های انتخابات محمد اشرف غنی در جای خود باقی مانده و به حکومت وحدت ملی ادامه بدهد و تمرکز بر صلح بیشتر گردد.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که امریکا از رئیس جمهور غنی خواسته است که مراسم تحلیف خود را به عنوان رئیس جمهور جدید به تعویق بیاندازد. برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که مقامات آمریکایی نگران هستند که جنجال‌های جاری انتخاباتی شاید به تلاش‌های صلح آسیب برساند، اما یک منبع حکومتی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت آمادگی‌ها برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی ادامه دارد و این مراسم در وقت تعیین شده برگزار می‌شود. یک منبع دیگر به رادیو آزادی گفته است که دیدارهایی در خانه آقای سیاف با حضور آقای کرزی و آقای غنی صورت گرفته که موضوع آن جنجال‌های اخیر بوده است، اما ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید موضعش تغییر نکرده و باید کسی رئیس جمهور شود که به اساس رأی مردم تعیین شده باشد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی:
تلاش برمی بوده که بالاخره باید یک راه حل پیدا شود برای حل بحران فعلی انتخابات. موقف ما بسیار واضح است. ما از عدالت حمایت میکنیم، از حاکمیت قانون حمایت میکنیم، از شفافیت حمایت میکنیم و از اراده واقعی مردم افغانستان پاسداری میکنیم. بسیار واضح و روشن است که مردم افغانستان در 6 میزان امسال تصمیم گرفتن که دکتر عبدالله عبدالله با رای بیشتر در واقع برنده انتخابات باشد.
از سوی دیگر سید حامد گیلانی رهبر حزب معاذ ملی اسلامی افغانستان در یک نشست خبری گفت رهبران کشور از فرصت به میان آمده برای صلح استفاده کنند و برای حل جنجال ها راه حل سیاسی پیدا کنند.
نسل لپاره مجال پیدا شده دا باید بودا کشمکش و کلی منزلار نیست. مونگ اخبال دزین مشرانونه لکه فضیلت مار استاد سیاف چیدی مریضی پا حالت که حلی زلی که زلالت مار پخوانه ولسمشر حامد کرزی چه حلی زلی شروع کردی دی پیشینن و باید تفاهم در اجتماعی ملی افغانستان از این معزله امروزی و نظام را از متلاششن نجات بتیم.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات روز سه‌شنبه هفته گذشته محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. مقامات گفتند که مراسم تحلیف رئیس جمهور به روز پنجشنبه برگزار می شود، اما عبدالله عبدالله رقیب آقای غنی هم ادعای پیروزی در انتخابات را کرده و گفته است که حکومت همه شمول را تشکیل می دهد. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
پس از اینکه به اساس گزارش رویترز امریکا از رئیس جمهور غنی خواستار شده تا مراسم تحلیف خود را به تعویق بیندازد، کارشناسان افغان میگویند هرگاه این خواست تحمیلی باشد، این یک نوع مداخله در امور داخلی افغانستان پنداشته می شود. همکارم جاوید حسن‌زاده با داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کرده و نظرش را در مورد پرسیده است.
از نگاه مسائل روابط بین‌المللی حاکمیت یک عنصر بسیار مهم از دولت است. از 4 عنصر یکی حاکمیت است. حاکمیت به این معنا که یک کشور از مداخلات کشورهای دیگر در امان باشه و بتونه خود در امان نگاه کنه. به نظر من اگر این ابراز نظر از طرف هر کشوری که مطرح میشه به شکل یک مشوره باشه ممکن قابل توجیه باشه. در غیر از او اگر شکل تحمیلی داشته باشه ای مستقیما مداخله است در امور داخلی. مسئله انتخابات و مسائل بزرگ دیگه از کشور بخصوص از افغانستان مربوط میشه و خود سیاسیون افغانستان و ملت افغانستان. یک کشور مستقل است یا تصامیم خود از داخل بین خود خاطر گرفتن و آن چیزی که منافع ملی جواب میکرد مطابق از عمل.
از طرف دیگر رئیس جمهور پیشین حامد کرزی و استاد سیاف آن میانجیگری بین دکتر عبدالله و محمد اشرف غنی هستند. به نظر شما در طول یک مقطع زمانی چقدر میتونه این میانجیگری مؤثر باشه؟
این بحث دوم ما که مربوط به مسائل داخلی کشور میشه و این طبیعی است که انتخابات یک پروسه جنجالی است بخصوص کشورهای رو به انکشاف، یکی از مکلفیت های بزرگ ها امی است که اینا طرف ها را به وحدت دعوت کنن. به این شکل نیست که حالت انتخاباتی، حالت رقابتی، حالت بعد از انتخابات حالت صلح است، حالت تحمل است، حالت صبر و دوستی است. و به نظر ما هر کوششی که این بزرگا میکنن انشاءالله که برای منافع ملی کشور، برای وحدت کشور مفید خواهد.
قرار است روز پنجشنبه رئیس جمهور غنی مراسم تحلیف با جا بره و از طرف دیگر دکتر عبدالله هم به کمیسیون وظیفه سپرده. به نظر شما این دو دستگی و این کشور را به کدام طرف میبره؟
دکتر اشرف غنی قانونا از طرف امی کمیسیون با وجود چالش هایی که موجود است که تبعیض در کشور مثل افغانستان و کشورهای رو به انکشاف، اونا تایید کمیسیون با خود دارن، یک توجیه قانونی داره و فعالیت هایی که دکتر عبدالله میکنه یا اونا مثلا حکومت موازی بخواین اعلام کنن به شکل اکتشار یا به شکل نمایشی خواهد بود، اما جلبه قانونی نداره.
داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی درباره جنجال های انتخاباتی و اوضاع سیاسی کشور ابراز نظر کرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شماری از دکتران می گویند برای جلوگیری از مصاب شدن به ویروس کرونا اقدامات مؤثر وجود دارد. گفتگوی مفصل در این باره با دکتر اسد ژرف‌بین داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
اداره احصایی مرکزی افغانستان میگوید بالانس تجارت افغانستان در تناسب با سال گذشته در وضعیت بهتری بوده است. روبینا شهابی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که به اساس گزارش سالانه این اداره، صادرات افغانستان در سال مالی 1398 3.1% و واردات کشور 5.8% کاهش یافته است.
و بیلانس تجارت ما نشان میده که افغانستان در وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته است. یعنی تعدیل بیلانس تجارت و نسبت سال گذشته رقم بهتر بر ما نشان میده.
او افزود که میوه تازه و خشک 8.44% مجموع صادرات را در سال مالی 1398 تشکیل داده است. و نقل از خانم شهابی در این سال صادرات قالین کشور 1.11% افزایش داشته و به ارزش 7.6 میلیون دلار صادرات مجدد از گمرکات صورت گرفته است. این در حالی است که نهادهای مربوط نیز گفتند که توسعه اقتصادی و تجارتی کشور در سال مالی 1398 در وضعیت بهتری قرار داشت. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که هجوم ملخ‌ها هیچ ضرری به زراعت ولایت خوست نرسانیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی، شایعات مبنی بر ضرر زراعتی ولایت خوست توسط هجوم ملخ‌ها را نادرست خواند و گفت که فعلا زمان کشت و حاصل برداری نیست و این ملخ‌ها به زودی مسیر خود را تغییر می‌دهند.
این ملخ‌ها من در جای میره که فصل کشت باشه، محصولات نزدیک باشه. خوشبختانه در حال حاضر هیچ گونه خطری متوجه مزرعه های ما، زمین های زراعتی در ولایت خوست نیست.
این در حال است که اکثر مردم از هجوم ملخ در ولایت خوست ابراز نگرانی کرده و گفتند که کشتزارهای این ولایت در معرض خطر هجوم ملخ ها قرار دارند. اما وزارت زراعت می گوید که این ملخ ها تا چند روز دیگر مسیر خود را طرف پاکستان تغییر خواهند داد. آقای رستمی افزود که وزارت زراعت از قبل هجوم ملخ ها را پیش بینی و همه تدابیر لازم را اتخاذ کرده. به گفته او این تدابیر شامل دارو و تعیین کارمندان برای مقابله با ملخ می شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 70 پول، 1 یورو 83 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1085 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 494 افغانی.
ساعت 1:19 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا خواستار 250 میلیارد دلار از کنگره کشور خود شده است. این در حالی است که سازمان صحی جهان پس از چین شیوع ویروس کرونا در ایران، کره جنوبی و ایتالیا را عمیقا نگران کننده خوانده است. همکارم فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. فرشته جان مانده نباشین.
سلام سلطان محمد سرور، شما هم خسته نباشین.
در صورتی که کانگرس درخواست رئیس جمهور ترامپ بپذیره، ای پول یعنی 250 میلیارد دلار چطور مصرف میشه؟ بفرمایید.
قصر سفید میگوید 250 میلیارد دلار را که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از کنگره کشورش برای مبارزه با ویروس کرونا تقاضا کرده، قرار است 1 میلیارد دلار آن برای تهیه واکسین ضد ویروس کرونا به مصرف برسه. ریچل سامیل مسئول بخش بودجه قصر سفید گفته 150 میلیارد دلار دیگر آن برای تهیه وسایل و تجهیزات برای مبارزه با ویروس کرونا مصرف خواهد شد. تقاضای 250 میلیارد دلار برای مبارزه با ویروس کرونا به کنگره آمریکا در حال مطرح شده که گسترش ویروس کشنده بالای بازار اسهام در جهان تاثیر منفی به جای مانده، به شمول وال استریت بیشتر بازارهای اسهام کاهش یافته و قیمت تیل هم در سطح جهان پایین آمده.
تلفات ای بیماری به چه تعداد است و خارج از چین کدام کشورهای دیگر بیشتر از این ویروس آسیب دیدند؟
شمار افرادی که به ویروس کرونا در تمامی کشورها مبتلا شدند و بیش از 80 هزار نفر رسیده. این ویروس کشنده در اواخر ماه دسامبر 2019 میلادی برای نخستین بار در شهر ووهان چین گزارش شد. شمار مبتلایان این ویروس در چین به 78 هزار نفر و کسانی که تاکنون جانهایشان را از دست دادند به 2663 نفر رسیده. اداره ملی صحت چین امروز گفت تنها دیروز 71 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و 508 نفر دیگر به این ویروس مبتلا شدند. پس از چین شمار کسانی که به این ویروس در کره جنوبی مبتلا شدند به 833 نفر رسیده. در ایتالیا تاکنون از جان باختن 7 تن در اثر ویروس کرونا گزارش شده و در ایران بر اساس رسانه‌های محلی 50 تن تاکنون در این بیماری جان باختن، اما وزارت صحت ایران تنها جان باختن 12 تن تاکنون رسما تایید کرده. افغانستان، عراق، بحرین، کویت و عمان دیروز از موارد مثبت ویروس کرونا در کشورها خبر دادند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم فرشته نگاه شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای مبارزه با ویروس کرونا خواستار 250 میلیارد دلار از کنگره کشور خود شده است. باز هم مکس روی جلوگیری از بیماری کرونا داریم. شماری از دکتران میگویند که برای جلوگیری از مصاب شدن به ویروس کرونا اقدامات مؤثری وجود دارد. افغانستان یکی از ده ها کشور است که ویروس کرونا در آن ثبت شده است. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان دیروز دوشنبه گفت که یک واقعه مثبت کرونا در نزد یک مرد 35 ساله تایید شده که از شهر قم ایران به هرات برگشته. تدابیر پیشگیرانه این بیماری چی بوده میتواند؟ این سوال را همکارم جعفر احمدی از دکتر اسد جربین حبیبی متخصص امراض داخله مقیم جرمنی پرسیده است.
همگی کوشش کنند که دستای خود را مقرر همیشه بشویند، بارها و بارها از ارتباطات نزدیک با کسایی که علائم سرماخوردگی یا گریپ دارند نزدیک نشوند، مثلا دست دادن، بغل کشی، روی مچی. باید زیاد مایعات خورده شود، یعنی آب، چای بسیار خوب است و استراحت کافی بسیار مهم است که هموطنا معافیت وجود خود را تقویه بکنند، یعنی ویتامین سی بگیرند. اگر تابلت های ویتامین سی را مثلا نمیخواهند بگیرند یا ای که در دسترسیشان قرار نداره، میدانند که زیاد مثلا سیر بخورن که خود جزید التهاب ضد عفونت است و زیاد کمک میکنه. مثلا سوپ مرغ اگر در خانه پخته کنن، ماست بسیار خوب است. در مجموع خوردن مایی، از چای نام گرفتم، مرچای دلمایی، لیمو، کینو، مالتا، زردچوبه زیاد استفاده بکنن، با خاطر که کل از یا آنتی اکسیدانت داره و سرشار از ویتامین سی است و به خاطر تقویت وجودشان زیاد مهم است. چون ویروس اکثرا کسایی به این ویروس مبتلا میشن که ضعیف هستن و سنشان زیاد است و در این مورد مثلا اگر هموطنان توجه بکنن، من متعقل هستم که میتونن که کاملا مسئول بمانند.
استفاده از ماسک هم نمیتونه یکی از اقدامات پیشگیرانه باشد؟
تنها ماسک کافی نیست، خوب است که از ماسک استفاده شود، اما اگر ماسک استفاده بکنیم و مثلا دستای خود مکرر با آب و صابون یا با ژلایی که ضد عفونت و الکل دار است از او استفاده نکنیم، اگر زیاد مایعات مثلا نخوریم و وجود خود را تخلیه نکنیم، موافقت وجود خود را، ماسک تنها کافی نیست، به خاطر که شما ماسک نمیتونید که همیشه مثلا 24 ساعت استفاده بکنیم، یکی از طرق جلوگیری هست اما تعیین کننده نیست.
کسایی که در مناطق دور افتاده به امکانات مانند ماسک مثلا دسترسی ندارن، اینا چی بکنن؟
میتونن که از امو دستمالایی که مردم ما در اطراف عادت دارن خود با او میپیچانن، یا با لنگی میپیچانن، یا پتو، یا که قدیفه میگن.
اعراض و علایم این بیماری دقیقا چیست؟
علایم این مرض بسیار مشابه و شبیه با سرماخوردگی عادی و گریپ است. معمولا کسایی که به ویروس کرونا مبتلا شدن یا میتونن که تب داشته باشن، سرفه بکنن، عطسه بزنن، سردردی داشته باشن، جان درد باشن، نفس تنگی داشته باشن، ولی این علایمی که من از اونم میگیرم این در همه مریض ها صدق نمیکنه. بعضی مریض ها این علایم داره، بعضی مریض ها این علایم نداره. در 80% مریض ها علایم ویروس کرونا بسیار بسیار خفیف است. تنها در 15% در یک سطح متوسط و تنها در 5% زیاد این علایم وخیم می باشد که حالت مریض با وخامت می گراید که حتی می تواند که باعث مرگ مریض شود. و این ویروس معمولاً بعدها باعث سینه بغل یا التهاب ششها میشه که از او طریق ای باعث عدم کفایی شش میشه و به شکل متاسفانه که کسایی که مصاب به این ویروس هستن که مثلا ما میتونیم بگویم تا 2 یا 3% افراد میتونن که قربانی ویروس شوند.
دکتر اسد جرفبین حبیبی درباره تدابیر جلوگیری از سرایت بیماری کرونا معلومات داد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش با ابراز نگرانی از تنش‌ها میان محمد اشرف غنی و عبدالله نوشته است که هر دو طرف با ایجاد کمیسیون‌های جداگانه برای مراسم تحلیفشان آمادگی می‌گیرند. به نوشته روزنامه، این وضعیت افغان‌ها را نسبت به یک پارچگی کشور ناامید کرده و با باور روزنامه حتی تا جایی که ادعای باورمند شدند که گویا زنگ برای تجزیه کشور نواخته شده است. آرمان ملی در پایان سرمقالهش تاکید کرده که اگر قرار است قانون در کشور تطبیق گردد، باید نتیجه اعلام انتخابات لغو شود و سرنوشت 300,000 رای مطابق قانون حل گردد، چون روزنامه معتقد است که این گونه سرنوشت واقعی انتخابات معلوم خواهد شد. روزنامه 8 صبح در عنوان سرمقاله‌اش نوشته که از روزهای دشوار عبور کنیم. این روزنامه افزوده است با آنکه امیدواری ها برای رسیدن به یک صلح در افغانستان نسبت به هر زمان دیگری افزایش یافتند، اما بحران های پسا انتخابات و ثبت نخستین مورد کرونا در کشور روزهای دشواری را برای افغانستان رقم زده است. به نوشته روزنامه، بزرگترین عامل بحران کنونی تکیه نزدن به قانون است. نویسنده معتقد است که در افغانستان سیاست مفهوم واقعیش را از دست داده، چون به باور نویسنده هر کس که در قدرت نبود سیاست را باخته است. به همین دلیل سیاسون برای رسیدن به قدرت از هر ابزاری استفاده می کنند. 8 صبح تاکید کرده که طرفهای تنش بدون میانجیگری افراد با نفوذ نمی توانند به سادگی از بحران ها عبور کنند. اشاره روزنامه به آغاز کار مشترک حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی برای حل تنش‌های به میان آمده نتایج نهایی انتخابات است. و روزنامه دولتی هیواد نوشته که رئیس جمهور تلاش‌ها را برای حل تنش‌های احتمالی آغاز کرده است. روزنامه در ادامه افزوده که محمد اشرف غنی تلاش دارد تا از کارکردهای حامیان عبدالله که روزنامه آن را غیر قانونی خوانده است جلوگیری کند و گفته که به همین دلیل آقای غنی با طرف‌های مختلف صحبت می‌کند تا بتواند وضعیت کنونی را کنترل کند. هیواد افزوده اکنون که خشونت‌ها قبل از امضای تفاهم‌نامه صلح با طالبان کاهش یافتند، جامعه جهانی، ملل متحد و کشورهای دوست افغانستان از حامیان عبدالله عبدالله خواستند تا از این فرصت به میان آمده صلح استفاده کنند، نتایج انتخابات را بپذیرند و در روند صلح همکار باشند.